بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از فرمایشاتی است که از امام سجاد علیه السلام نقل شده که اذا جمع الله الاولین والآخرین ینادی منادن عین الصابرون لیدخل الجنة جمیعا بغیر حساب. وقتی قیامت میشه که اولین و آخرین رو خدای متعال جمع میکنه، منادی فریاد برمی آورد که صابران کجان تا وارد بهشت بشن همگی بدون حساب. اینا جمع میشن، ملائکه به اینها میگن و میرن به سمت بهشت. به اینا ملائکه میگن من انتم، میگن قالو الصابرون، ما کسانی هستیم که اهل صبریم. قالو و ما کان صبرکم، صبرتون چی بوده؟ توضیح بدید. قالوا صبرنا على طاعة الله و صبرنا عن معصية الله. صبرمون همین بوده که در اطاعت خدا مقاوم بودیم، کوتاهی نمی کردیم، و صبرمون در این بوده که در مقابل معصیت خدا خودمون رو حفظ می کردیم، در اونجا هم خودمون رو رها نمی کردیم. بله، این عنایت حق هست که اگر کسی توجه بتونه داشته باشه به این حقیقت که خدای متعال مولایی است که عظمتش بی نهایته، و اون بی نهایت بودن عظمت او ایجاب میکنه که ما منتهای سعیمون رو در بندگی بکنیم. که در یه فرمایشی از امام سجاد علیه السلام باز هست که اینقدر باید آدم خوف داشته باشه از خدا که اگر تمام فرمایش بذارم رو امیرالمومنین علیه السلام، اگه تمام حسنات زمین رو خودش به تنهایی انجام داده، بازم ترس داشته باشه، برای اینکه عظمت مولا اینقدر زیاده که اینها در مقابل اون عظمت نمیتونه حق بندگی رو ادا کنه. ما عبدناک حق عبادتک. خب عرض کردیم که در مورد تزایف مرحوم آخوند اینجا که بحث اصلیش هست، خیلی صریح فرمودن که یکی از انواع تقابل تزایف به طور مطلق. ما عرض کردیم که در این مسئله پنج قوله. قول اول که به نظر میاد قول راجح همونه، این است که اصلا تزایف از اقسام تقابل نیست، نباید این را از اقسام تقابل بشمارند به خاطر وجوهی که عرض شد. ولی خب نظر دوم نظر جمهوره که بله، تزایف از اقسام تقابل هست. بعد دیدیم یه دلیل هم اقامه فرمودن، دلیلشون اینه که متضایفان همون دو اضافه‌ای هستند که از مقولاته، و اضافه وقتی محقق میشه که بین دو چیز نسبتی باشه، و نسبت هم محقق نمیشه مگر اینکه طرفینش متغایر باشن. پس بنابراین متضایفان متقابلن، چون نمیشه دو طرف نسبت با هم جمع بشن بشن یکی. نسبت بین شی و خودش که برقرار نمیشه، نسبت باید بین یک شی با یک چیز دیگری برقرار بشه. دو طرف میخواد، چون نمیشه این دو طرف اجتماع بکنن و بشن یکی، پس متقابلن. عرض کردیم این استدلال به وجوهی اشکال داره. بچه اولش اینه که خب اگه این استدلال درسته، باید هر جا نسبت هست طرفینش متقابل بشه، در حالی که در متماثلان هم نسبت هست دیگه. زید و عمر بینشون نسبتی هست که بر اساس اون نسبت این شده متماثل با او، اونم شده متماثل با این. خب حالا شما متماثلان رو هم جزء متقابلان میشمارید یا نه؟ از اون اول میفرمایید که وقتی دو چیز داشته باشیم یا حقیقتشون یکیه، اونجایی که حقیقتشون یکیه میشه متماثلان، یا حقیقتشون با هم فرق داره وقتی حقیقت فرق داشت، یا به گونه ایست که هر کدام تعاند داره با اون دیگری و طرد میکنه اون دیگری رو، میشه متقابلان، یا اینطور نیست. خب اگه اینه که پس تقابل صرف این نیست که دو چیز غیر هم باشن، در مثلان هم دو چیز غیر هم هستن. تقابل اینه که دو چیز ذاتشون با هم فرق داشته باشه. علاوه بر این که ذاتشون با هم فرق داشته باشه که بهش میگن متخالفان، باید نسبت به هم دیگه تعاند و تتارد هم داشته باشن. پس صرف این که شما بفرمایید نسبتی هست و نسبت اقتضا میکند تغایر طرفین را، حقیقتش اینه که نسبت اقتضا میکنه تغایر طرفینش را در وجود خارجی. اما اینکه حالا این دوتا وجود ماهیتشون یکیه یا دوتا، کاری نداره، نسبت به این کار نداره. لذا در تماثل ماهیتشون یک، با اینکه نسبت هست. حالا وقتی هم که حقیقتشون دوتا شد، آیا حقیقتشون تتارد دارن با هم یا ندارن؟ با اونم سازگاری که تتارد داشته باشن، با اون که پس بنابراین این که شما بخواید تقابل را که تتارد تعاند یه نوع غیریت خاصی اثبات کنید، از رای این که چون نسبت هست و نسبت اقتضا میکنه تغایر طرفین را، میگیم آقا اونی که نسبت اقتضا میکنه تغایر طرفین را در وجود اقتضا میکنه، بس سلام. حتی در ماهیت لازم نیست متغایر باشن، تا چه برسه به این که متطارد باشن و متقابل باشن. اشکال اول. اشکال دوم این بود که مگر در همه متضایفان نسبت خارجیه، گاهی نسبت تحلیلیه. مثل اونجایی که یک کسی علم به خودش داره، خودش عالمه، خودش هم معلومه، محبت به خودش داره، خودش محبه، خودش هم محبوبه. خب عالم و معلوم متضایف، محب و محبوب متضایف، ولی در این حال تغایر خارجی لازم نیست. اون که گفتن نسبت اقتضا می کند تغایر طرفینش را، گفتند نسبت در هر ظرفی وجود داشته باشد اقتضا می کند تغایر طرفینش را در اون ظرف. خب اگه نسبت در ظرف خارجه، باید طرفینش هم تغایر در خارج داشته باشد، و اگر نسبت در ظرف ذهن، تغایر طرفینش هم باید چی باشه؟ در ذهن، در اعتبار معناها باشه. این هم اشکال دوم. اشکال سوم این بود که آقا شما گفتید متضایفان همواره از مقوله اضافن، گفتیم نه آقا، متضایفان همیشه از مقوله اضافه نیستن، که اینو مفصل توضیح دادیم. اشکال چهارم که به علامه طباطبایی وارد میشه، اشکال چهارم هم گفته بودیم، پنجم اینه، چهارم الان یادم نیست، پنجمی اینه که و خامسن اینو نگفته بودیم، انل اضافه یل هیئت المتکررت الحاصلت من نسبت واحده. وقتی کلمات علامه رو ملاحظه بکنید، فرمودن که تزایف مطلقا از اقسام تقابل است. چرا؟ برای اینکه فل اضافت و نسبت متکرره، اضافه یک نسبت متکرره. اشکال پنجم اینه که نه، اضافه یه هیئت متکرره حاصل از نسبت واحد است. فل بنوته و الابوه عرضان حاصلان من نسبت واحدت متحققت بین زیدن و عمر. یعنی معقولات نسبی همشون حاصل نسبتن، اما فرق اضافه با بقیه معقولات نسبی اینه که در بقیه معقولات نسبی یه وصف پیدا میشه. وقتی یک چیزی با مکان در ارتباطه، از این ارتباطش با مکان، یعنی از این نسبتش با مکان، یه وصفی براش حاصل میشه و اون کون فل مکان. و همتا وقتی در زمانه یا وقتی که لباس پوشیده و امثال اینا. اما در اضافه میگن یه نسبت برقرار میشه بین کتاب و میز، ولی از این نسبت دو تا عرض پیدا میشه، یک عرض برای کتاب که میشه رو، یک عرض برای میز که میشه زیر. کتاب روی میز است و میز زیر کتاب است، اما دو تا وصف حاصل از یک نسبت. پس اضافه هیئت متکرر، هیئت یعنی عرض، عرض متکرر حاصل از نسبته. بنوبت و عبوبت دو عرضن حاصل هم به نسبت واحد متحقق بینید. لا انها نصف هیئتون حاصلتون من نسبت متکرره. نه اینکه یه هیئتی است که حاصل شده از یک نسبت متکرر. خدا علامه طباطبایی خوب اینو توضیح دادن، فرمودن که معقولات نسبی خود نسبت نیستن. چرا؟ چون می‌فرمایند ما در بحث نسبت و وجود رابط گفتیم که نسبت ماهیت نداره که. پس چیان معقولات نسبی؟ فرمودن اون هیئتی هستند، اون عرضی هستند که حاصل می شود از نسبت. نسبت منشأ پیدایش اونها میشه. بعد میرسن به اضافه، یعنی الاضافه هی الهیئت الحاصلت من نسبت المتکرر. اضافه اون هیئتی است که حاصل میشه از نسبت متکرر. الان اینجا تو عباراتشان اومده. ما عرضمون اینه که نباید بفرمایید اضافه هیئت نسبت متکرره یا هیئت حاصل از نسبت متکرره، لا ناهیتون حاصلتون من نسبت متکرره او نسبتون متکرره. و منشأ الاشتباه انهم كانوا يرون ان الاعراض النسبيه نفس النسب. انشاء اشتباه اینه که قبلا اعراض نسبی رو به خود نسبت معنا میکردن، گفتن این نسبت به مکانه، متا نسبت با زمانه، جده نسبت محاط است به محیط و همینطور اینا رو همه رو به خود نسبت تعریف میکردن. وقتی میرستن به اضافه میگفتن اضافه نسبت متکرره. پس اول قبلها فلاسفه اعراض رو خود نسب میدونستن و کانو یعرفون الاضافه به انها نسبتون متکرر، گفتن اضافه با بقیه مقولات نسبی این فرق داره که در اونا نسبت یکیه، در اینجا دوتا. گویا ابوت خودش یه نسبته، به نبوت هم یه نسبت. اینطوری میگفتن. پس اعراض نسبیه رو خود نسبت میدونستن و اضافه رو تعریف میکردن به اینکه نسبت متکرره. و بعد ما التفتو الى ان الاعراض النسبيه ليست نفس النسب، دیدن که نه بابا نسبت ها خود عرض نیستن، عرض خود اون نسبته نیست، اون نسبت منشأ پیدایش اعراضه. لیست نفس النسب و انما یا هیئاتون، هیئاتون یعنی همون اعراضون، حاصلتون من النسب و عرفل عرف الاضافه به انها هیئت حاصله من نسبت المتکرره. گفتن اضافه یک هیئت است که حاصل شده از نسبت متکرره. چون میخواستن بگن خود نسبت نیست هیئته، این جهتش رو توجه کردن که اضافه یه عرضه، اون رابطه نیست، رابطه منشأ پیدایش این عرضه. اما چون قدیم میگفتن اضافه خود نسبت متکرره، حالا اومدن میگن اضافه اون عرضیست که حاصل است از اون نسبت متکرره، در حالی که قبلا اگر تکرر بود، تکرر وصف خود اضافه بود، اضافه رو میگفتن نسبت متکرره. الان هم باید توجه میکردن که اونی که متکرره اون هیئت است، یعنی یک نسبت بیشتر نیست، نسبت اصلا قوامش به طرفینه. اما در جاهای دیگه همین یه نسبت فقط یه وصف تولید میکرد، اما در اینجا دوتا وصف تولید میکنه. پس هر رفع الاضافه به انها حیات و حاصلات من نسبت المتکرره ما ان نسبه واحدتون و من خواص نسبت قیامها به طرفین و من خواص اضافه کونها هیئتا متکررتا حاصلتا فی طرفی نسبه. در دو طرف نسبت دو تا وصف پیدا میشه، در حالی که در بقیه فقط یه وصف مال یه طرف پیدا میشد. یعنی شخص که در مکان قرار می گرفت این کونش فی المکان می شد این، شخص که در یه عصر خاصی قرار می گرفت این بودنش در این زمان می شد متا، شخصی که در لباس قرار می گرفت همین که لباس به او احاطه پیدا می کرد او یه وصفی پیدا می کرد به نام متلبس و السلام. اما در اضافه وقتی یه ارتباطی پیدا میشه بین یک چیز با یک چیز دیگه دو تا وصف پیدا میشه، یکی برای این طرف نسبت یکی برای اون طرف نسبت. پس اضافه هیئت متکرر حاصل از نسبت، نه هیئت حاصل از نسبت متکرر. نسبت متکرر نیست، نسبت طبیعتش اینه که قائم به طرفین دو طرف داره. فلیست نسبت و متکررتن، و انما المتکرر الهیئت الحاصلت من النسبت. بین دو تا برادر یه رابطه هست، اما اون یه رابطه موجب شده که همین بشه برادرم بشه. بین متقدم و متأخر یه رابطه هست، اما اون یه رابطه موجب شده که این متصف میشه به وصف تقدم، اون یکی متصف میشه به وصف تأخر. وصف ها متکرره، یعنی اون عرض ها متکرره، نه اینکه نسبت ها متکرر باشه. پس این که فرمودند که فل اضافت و نسبت متکرره، این فرمایش تمام نیست. و اما میرویم سراغ قول بعدی. قول بعدی قول سوم است در مسئله. قول سوم اینه که میگه آقا متضایفان القول الثالث، ما ذهب الیه الشیخ ابن سینا اینو گفته و الاخوند و المحقق الاصفهانی مرحوم هاشم حسین اصفهانی قدس الله سره و من تبعهم من ان المتضایفین لیسا بمتقابلین الا فی ما اذا حکم العقل به تقابله. میگن آقا متضایفین یعنی همین که دو امر وجودیان یا عقلان معن، این کافی نیست برای که بشن متقابل. متضایفان متقابلان نیستن مگر اونجایی که تقابل داشته باشن. پس بنابراین یکی از اقسام تقابل اون تقابلیست که همراه با تضایفه، نه مطلق تضایف. اینا میگن متضایفین متقابل نیستن مگر اونجایی که عقل حکم کنه به تقابله ما، ای به تعانده ما و تطارده ما. فراج یکی از شفا ابن سینا، اونجایی که مسئله این که یک شخص یک موجود میگه واجب الوجود عقلون و عاقلون و معقول، یعنی هم خودش علمه هم عالمه هم معلومه. در چی؟ در علم به خود، به خودش علم داره، پس هم عالمه هم معلومه هم علم. همه حرف همینه که چون مجرده، مجرد کافی است برای اینکه خودش رو درک کنه، پس خودش میشه معلوم، خودش میشه علم، خودش میشه عالم. در بله الهیات شفا صفحه 383 تا 300 شفا الهیات، همون نسخه‌ای که حضرت استاد آیت الله حسن‌زاده قدس الله سره تصحیح کردن، صفحه 382 تا 384 داره. و واجب الوجود عقل محض لانه ذات مفارقت للماده من کل وجه، چون مجرد خدا و تجرد کافیه برای علم بودن دیگه، پس علمه. فقط عرفت ان السبب فی ان لا یعقل الشیء هو الماده و علایقها و اما الوجود السوری فهو الوجود العقلی و هو الوجود الذی اذا تقرر فی شیء صار للشیء به عقل. و کذلک هو معقول محض، واجب الوجود معقول محضه، چون مانع معقول بودن مادی بودنه، اون که مادی نیست. ولی انه عقل به ذاته و هو ایزن معقول به ذاته فهو معقول و ذاته. اگر عقل به ذاته و معقول به ذاته، پس عاقل خودش هم هست، فذاته عقل و عاقل و معقول. لا انه هناك اشیاء متکثره، چند تا چیز نیست، یک حقیقت هم عقل هم عاقل هم معقول. و کل من تفکر قلیلا، کسی یه ذره فکر بکنه، علم ان العاقل یقتضی شیئا معقولا، عاقل معقول میخواد، اما به هذا الاقتضا لا يتضمن ان ذلك الشيء آخر و هو. عاقل که معقول میخواد یه چیزی میخواد که معقولش باشه، این متضمن نیست که اون چیز یه چیز دیگه باشه یا خودش باشه، فرق نمیکنه. عاقل معقول میخواد، اون معقولش میخواد خودش باشه، میخواد چیز دیگری باشه. پس بنابر ولی المتحرک اذا اقتضا شیئا محرکا، اگه متحرک اقتضا داره که محرکی داشته باشه، لم یکن نفس و حاضر اقتضا یوجب ان یکون شیئا آخر او هو. خود این که متحرک محرک میخواد، این اقتضا نداره که اون محرک خودش باشه یا غیرش باشه، کاری به اینش نداره. بل نوع اون من آخر و من البحث یوجب و ذلک، یه بحث دیگه، یعنی صرف این که اینا متضایفن ایجاب نمیکنه که باید غیر هم باشن. اگه میگیم متحرک یه محرک بیرونی میخواد، اون یه دلیل جدا داره، نه چون متحرک و محرکن. بل نوع آخر و من البحث یوجب و ذالک و یبین و انه من المحال ان یکون ما یتحرک و ما یحرک. چون بحث دیگری هست ولی ذالک لم یمتنع ان یتصور فریق لهم عدد ان فی الاشیاء شیئا متحرکا عن ذاته. چون این روشن نبوده، دلیل جدا داشته، یه عده زیادی بودن گفتن که ما در عالم بعضی چیزا داریم که خودش هم متحرک هم محرک بودن. اینطوری الا وقت ان قام البرهان علی امتناعه، تا اینکه برهان قائم شد برای امتناعش، اونا هم از صرفشون دست برداشتن. ولم یکن نفس و تصور المحرک و المتحرک یوجب و ذالک، خود تصور محرک و متحرک اینو ایجاب نمی کنه. از کان المتحرک یوجب ان یکون له شیء محرک مطلقا. متحرک میگه من محرک میخوام، مطلقا یعنی کار ندارم که به چی باشه. بلا شرط انه آخر او هو، یه شرطش این نیست که اون محرک یه چیز دیگه باشه یا خودش باشه. و کذالک المضافان تعرف اثنینیتهما لامرن لا لنفس نسبت و الاضافت المعروفت فی الذهن. میگه دوتا مضاف متضایف اثنینیتشون به خاطر یه چیز خارجی معلوم میشه، نه به خاطر خود نسبت و اضافهی که شناخته شده در ذهن. بعد اون وقت وارد میشه که ما خودمون میبینیم که خودمون رو درک میکنیم، پس هم عاقلیم هم معقولیم. فقط فهمت ان نفس کونه معقولا و عاقلا لا یوجب ان یکون اثنین فی الذات ولا اثنین فی الاعتبار. ایزن نفس این که یه چیزی هم عالمه هم معلومه، این اقتضا نمیکنه که دو چیز باشن در ذات، حتی دو چیز باشن در اعتبار. این فرمایش شیخ فقط بان ان کونه عاقلا و معقولا لا یوجب فیه کثرتا، البته این که خدا هم عالم هم معلومه این موجب کثرت میشه. مرحوم آخوند همین حرف شیخ رو آورده و توضیح داده و اسفار جلد 1 صفحه 201 فرموده اقول و معنا کلامه ان مجرد اختلاف المعانی والمفهومات لا یقتضی ان تتعدد ذواتها او تتحد. صرف این که عالم و معلوم دوتا معنا هستن که این اقتضا نداره که ذاتشون هم متعدد بشه. بلی یحتاج و لستیناف نظرن و برهان من غیر اختلاف المفهومات. غیر اختلاف المفهوم، باید غیر اختلاف مفهوم یه دلیل داشته باشید که اون نظر و برهان یقتضیان تعددها و وحدتها فی الذات و الحقیقه، که اون نظر و برهان ما رو برسونه به این که اینا باید دوتا باشن یا یکی باشن. فکما ان مفهوم التحریک غیر مفهوم التحرک و مفهوم الابوه غیر مفهوم البنوه، فکذلک مفهوم العاقلیه غیر مفهوم المعقولیه، لکن النظر والبرهان قد حکما فی القبیل الاول، یعنی در تحریک و تحرک و در ابوت و بنوت، نظر و برهان قد حکما به تعدد الذوات دون الثانی، در عاقل و معقول حکم نکرد، بل حکما به ان عاقلیت الذات المجرده عین معقولیتها به حسب الذات. باز آخوند در جلد 6 صفحه 161-162 و جلد 6 صفحه 161-162 فرموده جمهور المتأخرین زعمو ان تزایف مطلقا من اقسام التقابل و ان کل متزایفین متقابلان. متأخرین عمدشون نوعاً اینو قائل شدن و گفتن هر متضایفی متقابله. لما سمع و ان القوم ذکروا فی وسط تقابل ان من اقسام الاربعه تقابل التضایف. دیدن خب همه میگن یکی از اقسام تقابل تقابل تضایف، اینا هم گفتن خب پس هر متضایفی متقابله. همطور که خود آخوند در همین جایی که الان محل بحث ماست در جلد دوم همین کارو کردن. ولی اجل ذلک حکمو به ان اضافت العالمیه مغایرتون، این مقابلتون لاضافت المعلومیه. بعد وقتی بهشون اشکال میشه که ذات واحد هم عالم هم معلومه فی علم شیعه به نفسه، این لازمش اجتماع متقابله، اینه تفسعن خواستن جواب بدن به اینکه تغایر بین موضوع عالمیت و معلومیت تغایر اعتباریه، در حالی که لم یتفتنو به اینکه تغایر اعتباریه در موضوع غیر و کافن فی صحت اجتماع المتقابله. دوتا متقابل که نمیشه با تغایر اعتباری اجتماعشون رو درست کرد. فالذی تحسم بهی مادت و حاضح شبه انهو لیس وجود و کل مفهومین متضایفین مما یقتضی تغایرن بینهما به وجه من الوجود فضلن تقابل. اونی که ماده شبه رو ریشه کن میکنه اینه که اگه دو چیز متضایف بودن این اقتضای تغایر نداره تا چه برسه به تقابل. لیس وجود و کل مفهومین متضایفین مما یقتضی تغایرن بینهما به وجه من الوجود، اقتضای تغایر به وجه من الوجود رو نداره فضلن عن تقابل، که اون وقتی توضیح میده که مفهوم عالمیت مثلا لا یقتضی ان یکون وجودها بینها غیر وجود المعلومیه به وجه من الوجود است. باز در جلد 7 صفحه 313، پس میبینید اونجاها که جای بحثش نیست خیلی صریح ایشون فرموده که متضایفان متقابل نیستن مطلقا، در حالی که اینجا که جای بحثشه فرموده متضایفان متقابل هستن. اونجا فرموده القول العاقلیه مزایفتون للمعقولیه والمتضایفان لا یجتمعان فی موضوع واحد من جهت واحده لان التضایف قسم من التقابل. قلت لیس الامر کما زعمته فانه لم یقم برهان علی ان کل متضایفین متقابلان. بعد میرسه تا این که فصحیح ان احد اقسام تقابل الاربعه هو تقابل و تضایف، یعنی اگه یه جایی تقابل و تضایف داشتید اون وقت اون یکی از اقسام تقابل میشه، نه این که هر تضایفی از اقسام تقابله. صحیح این است که احد اقسام تقابل الاربعه تقابل و تضایف، لا ان احد اقسامه هو تضایف، نه اینکه بگی یکی از اقسام تقابل تضایفه، نه خیر، باید بگی اگر در تضایف یه جایی تقابلی بود اون وقت اون تقابله یکی از اقسام تقابل میشه، باید اینطوری میگفتی احد اقسام تقابل الاربعه هو تقابل و تضایف است، لا ان احد اقسامه هو تضایف کما توهمه الجمهور. علامه هم به همین نظر آخوند اشاره کردند که در همین جلد 6 در تعلیقات جلد 6 صفحه 34 و تعلیقه علامه علل اسفار جلد 6 صفحه 34 اونجا داره که لکنه قدس الله تعالی سره یرا ان المتضایفین لا یمتنع اجتماعهما بالذات کالعاقلیت والمعقولیه و انما یمتنع فیما قام البرهان علی الامتناع. گفت اگه برهان داشتی برای امتناع اونجا میشه تقابل، اگه برهان نداشتی هر تضایفی تقابل نیست. مرحوم هیدجی هم تعلیق علامه طباطبایی، قربان علامه طباطبایی بر صفحه 34 در اون اسفارهایی که چاپ آقای مصطفیه که تعلیق علامه رو داره، و بعد هم دیگران همینو گفتن، حالا بررسیش میمونه دیگه فردا.